مطلب را گاهی وقتا بعضی اشخاص به این صورت تلقی میکنن که میگن که گفتن که شرور نیستیست، یعنی گفتن مثلا فرض کنید شما که عقرب را گفتن شر است، میگن عقرب نیستیست. فقر را گفتن مثلا که شر است، یعنی میگن اصلا فقری وجود نداره، شما خیال میکنید فقری وجود داره. میگن که ظلم مثلا بدی نیستیست، یعنی پس ظلم وجود نداره. نه، به این شکل نیست. نمیخوام بگن در دنیا فقر وجود ندارد یا صغیر وجود ندارد یا عقرب وجود ندارد، عقرب نیستیست. نه، صحبت این است که اینها که یک اموری هستند در عالم وجود دارن، یا خودشون نیستی هستند یا هستی هستند که این صفت نیستی را دارا هستند، یعنی نیستی یک شیء را دارا هستند. مثلا ممکن است کسی اینجور بگه، بگه آقا شما میگید که کوری نیستی است؟ میگیم بله. میگه پس بنابراین چه فرق است بین این که بگیم زید کور است و کوری نیستی است، یا بگیم زید کور نیست؟ مثل این است که بگم یه وقت من میگم زید پول ندارد، یه وقت میگم زید پول دارد و پول نیستیست، و هر دوش یکی شد. چه فرق است میان این که شما بگید فلان کس کور است و کوری نیستیست، و میان این که بگویید که نه اصلا کور نیست؟ مسلم میان این دوتا فرق است، این مغلطه است. وقتی که ما میگیم فلان کس کور هست، یعنی متصف به این نیستی است. اصلا کوری یعنی این نیستی، کور هست یعنی متصف به این نیستی است، کور نیست یعنی متصف به این نیستی نیست. پس اونها که میگن اینها نیستی است، یعنی یک سلسله صفات عدمی است در این دنیا، که این صفات عدمی به حالت عدمی به قول به اصطلاح فلاسفه منشأ انتزاعش وجود دارد، خودش نیستی است. بله، منشأ انتزاعی نیستی که مسلم وجود داره. وقتی یه وجود محدود شد به یک حدی، اون حدم به مناسبت محدود یه نوع اعتبار هستی براش می شود، گویا اینکه اون هستی هستی اعتباری است. این مطلب که نیست، تمام شرور و بدیهای عالم از نیستیها انتزاع می شود، خیال نمی کنم درش ایرادی باشد. ممکنه این بیانی که الان من امروز کردم بیان کاملی نباشد، بعد سوال بکنه دوش بحث می کنیم، ولی مطلب درستی است. تا اینجا فقط اشکال سنویت رفع می شود، که می گفتن اصلا هست، ما دو نوع هستی داریم در عالم، دو سنخ هستی داریم در عالم، پس یه سنخش باید به یه فاعل مبتنی باشه مستند بشه، یه سنخ به فاعل دیگری. معلوم شد به این که نه، اصلا نیستی از اون جهت که نیستیست فعل نیست، لافعل است. فرضاً ما قائل به تباین خیر و شر بشیم و قائل بشیم اون اصل را از سلفیین قبول بکنیم که اینها تباین ذاتی با یک دیگر دارن، و چون تباین ذاتی دارن پس اونچه که منشأ خیرات است نمیتونه منشأ شرور باشد، و اونچه که منشأ شرور است نمیتونه منشأ خیرات باشد. از جای دیگر میگم آقا اصلا این شرور و نیستی ها حقیقتی ندارن، واقعیتی ندارن در مقابل هستی ها، که برای هستی ها فاعل جداگانه با بخویم فاعل بشیم، و برای نیستی ها فاعل جداگانه. همون فاعل هستی ها کافی است که نیستی ها هم در دنیا پیدا بشن، همون پیدایش اعتباری مثل چی است؟ مثل نور و سایه است. نور وجود دارد، سایه هم وجود دارد. منشأ نور یه منبع نور است، مثل خورشید یا مثل این چراغ. ولی هر جا که نور هست سایه هم هست، یه شاخص که وجود داشته باشه سایه هم وجود داره. اما اون سایه جز فقدان نور چیزی دیگری نیست. وقتی که نور آمد و تابید در یه جای بالخصوص، در یه محدوده بالخصوص نتابید، اونجا دیگه سایه است. لازم نیست که ما در جستجوی یه کانون دیگری باشیم غیر از کانون نور، و بگیم اون کانونی که سایه ها رو به وجود میارد در عالم اون چه کانونی است؟ خورشید کانون است که نورها رو وجود میارد، اون کانون دیگر چیست؟ دیگه کانون دیگری در عالم نباید حساب کرد. بدونید کار عالم همینجور حساب نور و ظلمت هست. نور و ظلمت هم به معنی این که ظلمت ها همه همون عدمیات عالم هست. پس کانون جداگانه ای ما برای اون ظلمت های عالم، برای شرور بدی های عالم لزومی نداره قائل میشه. ولی تا اینجا فقط اشکال سنویه را حل میکند، اما اشکال حکمت بالغه را که حل نمیکند، اشکال عدل و اینها را که حل نمیکند. میگه خیلی از این جهت ما فارغ شدیم، پس منشأ عالم لزومی ندارد که حتما دو تا باشه. ولی ما میگیم که منشأ عالم اگر یکی است و اون یکی هم اونجوری که شما میگید حکیم و عادل است، اصلا چرا عالم را اینجوری آفریده است که این همه ظلمت ها، ولی همین ظلمت های عدمی، ولی اون امور عدمی که همین ظلمت ها به همین شکل پیدا بشود، آیا نمیشد، نمیتونست عالم رو بجوری بیافریند که نور مطلق باشد؟ این ظلمت ها و نیستی ها در واقع جاهای خالی عالم است. شما میگید نیستی یعنی جاهای خالی از وجود.
چرا پرش نکرد؟
خب بله، چرا اینجا رو پرش نکرد؟ همه اگر به اون صورت بود که سنویین میگفتن، شما با تحلیل کردن حقیقت شرور که من که شرور آخرش منتهی به اعدام میشود اشکال جواب دادید. اما اشکال که تنها اون نیست، اشکال به عنایت هست، به اصطلاح فلسفه به عنایت الهیست و به حکمت الهیست و به عدل الهیست. چرا این جای خالی عالم پر نشده است؟ اینجاست که اون دو مسئله دیگر پیدا می شود و باید طرح کرد. یک مسئله، مسئله تفکیک ناپذیری نور و ظلمت از یک دیگر، خیر و شر از یک دیگر، اصول خیر و شر را یکی از می کنیم، اصول خیر و شر، نه اینکه وضع عالم یه وضع ثابتی است که نمی شود جای شر را، این شر جزئی را به اصطلاح پر کرد و جاش خیر گذاشت. نه، این که به صورت یک نظام باشد در عالم، به صورت یک نظام کلی باشد، یعنی اگر در این دنیا حیات هست موت هم باید در کنارش باشد. توجه کردید؟ و اگر غنا هست فقر هم باید در کنارش در دنیا باشد، اگر قدرت هست ضعف هم در کنارش باید در دنیا باشد، همه اینا. سلامت که هست بیماری هم باید باشد، رضا اگر هست نارضایی هم در کنارش باید باشد. اینا از یک دیگر تفکیک پذیر نیست. یکی این مسئله باید تر بشه که بعد از اون مسئله فلسفه ها و فواید در کار بیاد، که یه مرتبه اصلا فکر عوض می شود. یعنی اصلا اونهایی که ما تا حالا این همه حساب بدی روی اینا می کردیم و اینا رو بد مطلق، یعنی 100% بد می دونستیم، ولی بدی که می گفتیم چاره‌ای از وجودشون نیست، باید باشن چون اون خوبی ها هستن، اینا هم باید باشن. بعد میبینیم که نه، غیر از این که باید باشن به اعتبار این که وجودشون یک لازم لاینفک خوبی ها هست، باید باشن برای این که منشأ خیرات بشن،
و اگر اینا نبودن تو خیرات نبود، علت خیرات هم هستن، منشه خیرات زیادی. اما قسمت از این دو قسمتی که الان عرض کردیم، قسمت اول مسئله تفکیک ناپذیری این حقیقتیست، این هم حرف درستیست. ببینید آقا، عالم ما، یه عالمی که هستیم ما، عالم ماده است، عالم حرکت است، عالم تغییر و تبدل است، عالم تضاد است و عالم تزاحم است، تزاحم علل با یک دیگر. یعنی این خصوصیات لازمه ذات این عالم است، نه اینکه لازمه ذات هستی است. میتونه عالمی باشد که در اون عالم حرکت اصلا نباشه، یعنی از بابی که کامل از اول پر و کامل آفریده شده باشه، عالمی که در اونجا به این عبارت دیگر نور باشد و ظلمت اصلا وجود نداشته باشه و همچه عوالمی هم در هستی وجود دارد. الهیون معتقد به همچه عوالمی هستند، چه در ما قبل این عالم و چه در ما بعد این عالم. هستی از مبدع کل که فائز می شود به حکم طبیعت علیت و معلولیت و به حکم طبیعت خودش مرتبه به مرتبه نازلتر می شود. لازمه ذات هر معلول، لازمه معلولیت، تأخر معلول از علت است، یعنی تأخر وجودی. خواه ناخواه میرسد به مرتبه‌ای که وجود اونقدر ضعیف است که با نیستی آمیخته است. عالمی که ما اکنون در اون عالم هستیم آخرین تنزل نور وجود است، منتها این است که از اینجا که آخرین به اصطلاح آخرین حد قوس نزول است، منتها عالم کمال و تکامل است. دو مرتبه باز هستی در همین عالم رو به تکامل می رود و رو به پر کردن نیستی ها می رود که باید بر می گردد روی قوس اول خودش، بر می گردد به هستی کما، به هستی اول. انا لله و انا الیه راجعون. این که عرض می کنم به این که در عالم ما هستی با نیستی توأم است، لازمه ذات این عالم این است که هستی و نیستی با یک دیگر توأم بشود. و بعد اون عرض کردم که ولی عوالم دیگری هست، برای اینکه کسی خیال نکنه اصلا لازمه هستی این است. نه، لازمه هستی اطلاق است، لازمه اصل هستی نامحدودیت و اطلاق است. هستی در ذات خودش نیستی را ترد می کند، ولی هستی در مراتب نزول خودش لازمه معلولیت هست و لازمه هر معلولیتی، معلولیت واقعی غیر از معلولیتی است که ما در عالم ماده میگیم که اونها علتهای اعدادی به اصطلاح میگن، یعنی معلولیتی که معلول از ذات وجود، از ذات علت ناشی شده باشد، منشأ ایجادی اون بخواد باشد، لازمش این است که مرتبه بعدی ناقص‌تر باشد. خود این نقصان راه یافتن عدم است. باز از اون مرتبه دیگر که اون مرتبه دیگر از اون ناقص‌تر است تا میرسه به دنیای ما، که میرسد به حالتی که او رو بهش میگیم ماده، که همون بالقوه ماده است. از هستی فقط این حظ و مرتبه رو دارد که بالقوه است، میتوند هستی های دیگر رو به خود بپذیرد. این میتواند بپذیرد مبدع اصل حرکت میشود و حرکت لازمه ذاتی این عالم است. این عالم عالم حد از عالم حرکت آفریده شده است، یعنی از قوامش به حرکت است، قوامش به تدریج است، نه اینکه عالم را اول بلنبه آفریدن بعد کشش دادن به اصطلاح تا حرکت پیدا کرده است، یا فرسون که عالم را در لازمان آفریدن بعد این زمان را کش دادن تا شده است زمان. زمان و حرکت و تغییر و تدریج و اینها لازمه ذات عالم است. تأثر و قبول کردن اثر از دیگری لازمه ذاتی این عالم، یعنی این ماده، ماده این عالم که اثر رو میپذیرد، او دیگه ماده آفریده شده، پذیرنده دیگه آفریده شده، غیر از این نمیتونسته آفریده بشه. اونی که غیر از این است، غیر این عالم است، در جای دیگر، در مرتبه دیگری از وجود است. او همین است، او اثر میپذیرد، هم اثر مناسب میپذیرد، هم اثر ضد خودش رو میپذیرد، همه اینها رو میپذیرد. یه مثال دیگه هم اینجا توجه بفرمایید، اون این است که نه فقط روی مشاهداتی که ما در عالم میکنیم میگیم عالم روی قانون کلی اداره میشود. خوشبختانه فعلا این فکر پیدا شده، همه میدونن که حتی موحدین هم اقرار میکنن که این عالم روی قانون کلی اداره میشود، نه روی قانون جزئی. یعنی حیات ما و شما تابع یا قانون کلی است در این عالم. میگیم سنت، قرآن ازش تعبیر سنت میکنه، یعنی من یه قانون جزئی ندارم برای خودم، شما یه قانون جزئی ندارید، اون یکی هم قانون جزئی ندارید. به اصطلاح فلسفه خداوند با اراده های شخصی و جزئی دنیا رو اداره نمی کند، با یک اراده کلی عالم رو اداره می کند. و محال است با اراده شخصی و جزئی عالم رو اداره بکند، چون اراده جزئی و شخصی شأن یک موجود حادث است، شأن یک موجودی است که خودش تحت تأثیر عوامل دیگری باشد. یک آن این اراده، آن دیگر اراده دیگر، آن دیگر اراده دیگر. ذات واجب الوجود که ارادش عین ذاتش است، نمیتواند، یعنی محال است غیر از این و متناسب با مقام قدوسیت پروردگار غیر از این نیست که یک با یک اراده کلی و عمومی تمام هستی را ایجاد کرده باشد. از عالم روی نظام کلی اداره می شود و قانون کلی اداره می شود. همینقدر ما فهمیدیم که از نظر پروردگار اراده‌ای که این عالم را اداره می کند یه اراده کلی است، نه اراده شخصی و جزئی، سنت و قانون است. و از نظر این عالم تغییر پذیری این عالم و اثر پذیری این عالم و تأثیر علتهای این عالم در یک دیگر لازمه طبیعت و ذات این عالم است. این دو مطلب را اگر دانستیم، راه جواب ما به اصطلاح باز می شود و این است. از نظر حکمت بالغه این مطلب را باید حساب بکنیم که مجموع اون چی که در همین دنیا با همین وضع موجود است، خیرش بیشتر است یا شرش؟ این خیر و شر که از دیگر تفکیک پذیر نیست. شما میگید که مثلا این درخت ها وقتی که باران میاد، آفتاب متناسب میاد، میگید خیلی خوب شد، امسال سال خیلی خوب شد، درخت ها همه میوه میدهد. یه سال که در اون فصلی که تازه درخت ها شکوفه کردن، یه سرما میاد، سربای سختی میاد و میدند میوه ها را، میگیم امسال سال بدی شد دیگه، اون رو ما بد حساب میکنیم. هست اون سرما هم باید باشد. پیدایش اون سرما در نظام عالم از این آفتاب و این گرمی و این نظام ازم دیگه تفکیک پذیر نیست. این که هست اونم باید باشه. اینا دنبال یک دیگر هستن، لازم مزوم یک دیگر هست. پای هم اون چی که در عالم وجود دارد و بیشتر است و غلبه دارد خیرات است که شرور هم عارضش می شود، یا شرور است که احیانا خیراتی پیدا می شود. اگر مجموع نظام عالم خیر شد، اون وقت شما نمیتونید بگید خدا چرا همچه عالمی را آفریده است، چون همچه عالم این چنین عالمی هم در مجموع خودش خیر است. به اصطلاح میگن اگر عالم آفریده نمیشد، یعنی خیرات عالم ممنوع میشد به واسطه شرورش. منع خیر کثیر به واسطه شر قلیل بود و منع خیر کثیر به واسطه شر قلیل شر کثیر است. اینجاست که یه تقسیم بندی مخصوصی آمده است. میگن به اثر فرض اولی اینجور باید حساب بکنیم، بگیم موجودات یا خیر مطلقه. خیر مطلق میگن در این عالم وجود نداره. یا شر مطلقه، شر مطلق هیچ جا وجود نداره. هر موجودی شر مطلق همون اعدام و عدمیات است. موجودی که شر باشد اونیست که شر برای شیء دیگر است. اونی که شر برای شیء دیگر است، وجودش برای خودش خیر است، برای چیز دیگر شر است. شر مطلق هم اصلا نیست. سه شرط دیگه باقی مونده. یکی این که موجودات خیرشون بر شرشون غلبه داشته باشد. دوم این که شر بر خیر غلبه داشته باشد. سوم این که خیر و شر متساوی متساوی باشد. اونی که در نظام عالم وجود دارد این است، خیر بر شر غلبه دارد. باز نظام عالم نظام پیشرفت است، نظام تکامل است. شرور هست ولی به نحو اقل، به صورت اقلیت واقع شده است. خوب، این هم به اصطلاح یک فرضیه و یک تئوری فلسفی راجع به توجیه اصل مطلب، که حتی مسئله حکمت بالغه را هم توجیه می کند. دیگه چرا این خلاها پر نشد، چرا این نیستی ها به جاش هستی گذاشته نشد، این چراها دیگه وجود پیدا نمی کند. این چراها معنیش اینه اصلا چرا این عالم آفریده شده. اگر این عالم می خواد همین طبیعت رو داشته باشه که هست و میخواد این عالم همین عالمی باشد که هست، اینم هست توش. اما این که اگر بخوایم بگیم که خوبی ها، اونایی که میگیم خوبی، خوبی هاش باشد بدی هاش نباشد، یعنی از این عالم این عالم نباشد، یعنی محال است. میگن لیس فی الامکان ابدع من ما کان، بدیعتر و زیباتر از اون چه که هست محال است. یعنی او فقط یه فرض و یه توهم نیست که شما میکنید. عیناً موجودات در عالم خودشون در مراتب خودشون مثل اعداد، در مراتب خودشون مراتب هستی مثل مراتب اعداد. همینجوری که در مراتب اعداد هر عددی مرتبش مقوم ذاتش است. درست این باید مثلا توجه بفرمایید، ساده است که خیلی هم چیز نیست. یعنی چه مرتبهش مقدم ذاتش است؟ یعنی هر عددی اینجور نیست که خودش یه چیز باشد، مرتبهش یه حالت عارضی برای او. مثل این که ما الان هر کدومون در یه جایی نشستیم، ما این جایی که نشستیم مقدم ما نیست. یعنی ممکنه من باشم اینجا نشسته نباشم، اونجا پیش آقای دکتر ممکن نشسته باشم، دکتر ممکن خودش باشد اونجا نباشه جای من نشسته باشه. یعنی این جاها و مرتبه ها برای ما یه حالات عارضی است جدا از اصل وجود ما، ولی اعداد مرتبه مقومشون است. عدد 5 یه مرتبه ای دارد. چی؟ بعد از 4 از قبل 6. آیا عدد 5 معقول است عقلا که جاش عوض بشود؟ ولی 5 باشه، یعنی این عدد 5 را ما جاش فرض کنیم میان 4 و 6 نباشد، میان 15 و 17 باشد و 5 باشد. اگر میان 15 و 17 قرار گرفت، نه فقط جاش عوض شده، حتی خودش دیگه خودش نیست، او دیگه 5 نیست، او همون 16 است. 16 بودن 16 فقط به این است که میان 15 و 17 باشد، 5 بودن 5 هم به این است که میان 4 و 5 باشد. نه اینکه اینها اعداد خودشون یه چیزن، مرتبهشون چیز دیگر. ما حالا آمدیم اینجور اصطلاح کردیم، گفتیم حالا اجابتا قرارداد ما به لفظ کار نداره، ما به خود عدد کار داره، نه به لفظ پونونجی. قرارداد یا ترتیب مثلا علت خاص خارجی طبیعی آمده 5 را اجابتا وسط 4 و 6 قرار داده. خب ممکن بود 5 باشد وسط 15 و 17 قرار بگیرد، نه همچه چیزی نیست. مقوم ذاتش هست، موجوداتی که تمام موجوداتی که در این عالم هست مرتبهشون مقوم خودشون هست. ما در عالم توهم میگیم که اگه سعدی در زمان ما بود، اگه ما در زمان سعدی بودیم، اگر من به جای سعدی بودم، از اون پدر و مادر شیرازی من متولد شده بودم، من در شهر شیراز بودم، من در قرن مثلا 7 هجری بودم، اگه تمام اون خصوصیات دیگه اگه من به جای بودم، حتی تو نیست، و همونست که هست. یه توهمیست، یه توهم قلق‌اندازیست که به اصطلاح فلسفی میگن فکر اصالت ماهوی که فکر عامیانه تو ذهن انسان میاره، ماهیت رو از وجود تفکیک میکنه و بعد این ماهیت رو میبره اونجا و اونجا و اونجا و اونجا، خیال میکنه این یه امر واقعیست، نمیدونه که از این هستی که پهن شده است در عوالم ما قبل طبیعت و عالم طبیعت، در خود طبیعت هم که پهن شده است، چه پهنی زمانی چه پهنی مکانی، هر کدام در هر جا که هستن اون جاش با هستیش یکیست. از جاش بخواد جدا بشه حتی خودش خودش نیست. این نوع از هستی برای موجودات عالم طبیعت مقوم ذاتشون است. این هستی آمیختبی نیستی، اینه که در این دنیا پیری و جوانی با هم دیگر باشه، اینه که از اون حالت اول حرکت بکنند، از یه حرکت بیاد به حالت مثلا از اون ذره اول که مبدع لطفه می شود، بعد به صورت بچه در بیاد، بعد به صورت یه آدم جوان در بیاد، بعد به صورت یه آدم پیر در بیاد و بعدم تحول دیگری از این دنیا به دنیای دیگر بکنند، همه از لوازم این است. اینم مرحله دیگر که حالا اگر از این مرحله فارغ شدیم، بعد در مرحله سوم راجع به این بحث میکنیم که آقا در این دنیا این بدی هایی هم که میگید اینا هم چی بدی نیست که فقط اونا به شکل بدی قبول بکنیم. خب بدی هستن، اما چاره ای نبود از این بدی ها. نه، غیر از این که چاره ای نبود، همین بدی ها منشأ خوبی های عالم هستن، باید علت هم به یه معنا از برای خوبی های این عالم به شکلی که حالا در جلسه آینده انشاءالله بحث میکنیم.
کنم بنده قبل از این که وارد این بحث بشم میخواستم خواهش کنم خواستان مدت بحثی که بعد از بحثتون میشه یه جوری بکنید یه ساعت باشه، برای که این جلسه واقعا خیلی میشه گفت خرج برمیداره، خرج نه از لحاظ مالی خرج فکری، از همه لحاظ خیلی همچین جلسه تشکیل میشه. خود شما مدت زیادی مطالعه میکنید، آقایون شاید از راه های دوری شاید کالاگ هم دارن برمی کنن میان، از اون بگذره وقتی یه بحث شروع میشه افکار متوجه میشه، همه آقایون که بیرون میرن شاید یه پنج دقیقه در دقیقه روی موضوع فکر میکنم، بعدش میده به کلی حکایت درسی نیست که برن تو خونه و دوش کار بکنن نتیجه گرفته بشن. اینه که همینجا که به منزله سر کلاسه بحثی به وجود میاد، اغلب باعث میشه که یک افکاری خود به خود تو این مجلس پیدا بشه از مغزهای دیگه و خودش کمک بکنه به تکامل موضوع. اینه اگر یه جوری بکنید سرکار اون جلسه بعدیتون رو یه ساعت عرقی اندازید
اون شد جناب آقای مهندس برای اینکه منتد و عرب افتان کارش شد.